اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جمیع الانبیاء و المرسلین. صحبت مرحوم علامه عسکری اینه که آقای عسکری آوردن که برای تشریع اونها 4 مصدر یا 4 اصل قرار دادن: کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد. بعد ادله شون بر صحت اجتهاد 3 حدیث از معاذ بود و عمر ابن عاص بود و نامه عمر به ابو موسی اشعری که به رأی خودت رفتار کن. ایشون الان میخوان بگن استخراج القواعد من عمل الصحابه. کلن تو درس امروز و هفته آینده علامه عسکری خان بفرماین که این که اینها گفتن کتاب و سنت و اجماع و اجتهاد، در واقع اجتهاد به معنای اجتهاد به رأی ایشون میخواد به اینجا برسونه که این که در مکتب اهل تسنن، در مکتب خلفا مصادر کتاب و سنت و عقل و اجماع و اجتهاده، قیاس هم صحبت شده، استحسان هم صحبت شده، استصلاح از لغت صلح و صلاح هم بعضی وقتا تعبیر میکنن، تمام اینها برمیگرده به اجتهاد رأی. و این چند قسمتی که تقسیم میکنن تقسیمات بیخودی ظاهریه، در حقیقت اینها برخلاف کتاب و سنت به رأی عمل میکنن. مدارک بسیار عالی از خود اینها آورده و تقسیمات اینها رو گفته که در به اصطلاح پاورقی هم مدارکش رو آورده، از احکام ابن حزم، مدخل به علم اصول فقه و امثال اینها که آورده. دوالیبی یه کسی المدخل نوشته، یعنی مدخل به علم اصول، از اون نقل کرده که اون هم که از اون مکتبه تحلیلی که کرده اینه که این اجتهاد در واقع اجتهاد رأیه و این اجتهاد رأی در تمام مدارک اهل تسنن جریان داره. این خیلی مهمه، مدارک خیلی مهمیه. لذا ایشون فرمودن که و یأتی مزید و بیان له بعد عرض کیفیت استخراج القواعد من عمل الصحابه فی ما یلی. استخراج قواعد فقهی از عمل صحابه اینجوری میاد که چجوری استخراج کردن. عبارات استخراج قواعد از عمل صحابه رو علامه عسکری پیدا کرده و آورده که خلاصش اینا به رأی عمل، همه اینا برمیگرده به رأی شخصی، یعنی مخالف با نص کتاب و سنت. حالا دقت بفرمایید. قال الدوالیبی فی تعریف الاجتهاد انه رأی غیر مجمع علیه. اجتهاد یه نظره، نظر رأیه، نظر غیر مجمع علیه، غیر از اجماعه. میخواد بگه اجتهاد غیر از اجماعه. فاذا اجمع علیه فهو الاجماع. موقعی که علما همه اجماع کردن اون میشه اجماع. و لذالک فل اجتهاد و بعد الاجماع فل منزله. دوالیبی میگه در مدخل میگه اجتهاد بعد از اجماعه، یعنی اهمیت و درجه اجماع بالاتر از اجتهاده. اینا خیلی برای خودمونم مفیده ها، واقعا ارزش فقه شیعه رو ما بدونیم. و قسم انواع الاجتهاد الى 3 و تقسیم کرده آقای دوالیبی انواع اجتهاد را به 3 اجتهاد، 3 جور اجتهاد. اولا البیان و تفسیر لنصوص الكتاب و سنت. دقت کنید، توضیح و تفسیر کتاب و سنت را آورده، گفته این یه نوع اجتهاده، چون کسی که تفسیر میکنه کتاب و سنت رو در واقع به نظر خودش توضیح میده. ثانیاً القیاس علی الاشباه مما فی الکتاب و السنه. القیاس علی الاشباه رو یه مثال خیلی روشن عرفی بزنم. روشن فکرا اوائل انقلاب این حرف رو زدم، من کاملا در جریان بودم، گفتن این زکاتی که در اسلام هست به عنوان اینه که چیزهایی که سواریه مثل شتر و گاو و گوسفند اینا زکات داره. الان هم ماشین چون حالت سواری داره زکات داره نه خمس. تشبیه کردن، قیاس کردن، از نظر خودشون هم استفاده کردن، گفتن چون اینها وسایل سواری هن، این هم که وسایل سواری بس باید زکات داشته باشه. الان هم بعضی از روشنفکرها کم بیش میگن، منتها کمتر. اوایل انقلاب یه مدتی خیلی معروف شد. ثانیاً القیاس علی الاشباه، قیاس میکنن احکام رو بر اشباه، شبه ها و مثل ها. مما فی الکتاب و سنت، گفتن در کتاب و سنت داریم که مثلا برای حیوانات مثلا میگم زکات هست، پس برای ماشین و دوچرخه و موتور هم باید زکات باشه. ثالثاً الرأی الذی لا یعتمد علی نص خاص. گفت چی؟ گفت انواع اجتهاد سه تاست، یکی بیان و تفسیر نصوص، یکی قیاس بر اشباه، و سوم رأی است که تکیه بر نص خاصی نداره. مثلا میگم، حالا من مثال میزنم اینو، الان گلدکویست یک حکم دارن تکیه بر نص خاصی نداره، من نمیگم، اینو دارم مثال میزنم، تکیه بر نص خاصی نداره، رأی میدن که حلاله یا کراهت داره یا حرامه. و انما علی روح الشریعت المبسوسته فی جمیع لصوصها معلنتن، و بر روح شریعتی که پخش شده در همه نصوصش این اعلان میکنه، میخوان اینو بگن که رأیی که اعتماد بر نص خاصی نداره، ولی ما از روح شریعت استفاده میکنیم. روح شریعت چیه؟ روح شریعت اینه که غایتش میخواد به مصلحت مردم برسه. شریعت یعنی شرع مقدس، میخواد مردم را به مصلحت ببره. حالا که ما حکمی پیدا نمیکنیم راجع به گلدکویز، میگیم مصلحت مردمه که بگیم حلاله یا حرامه یا مکروهه. خیلی دقیقه، جالبه. دلم میخواد شما مرتب بیاین این واقعا این حرفا جای دیگه که وقت ندارین شما. حالا که یه همچین سفره رو باز کردیم و خیلی اینا مهمه، مخصوصا در دنیای امروز که بسیاری از روشنفکرها و بعضی از آخوندا خلاصه نظرشون اینه که ما با سنی خیلی فرقی نداریم. گفتن چی؟ و انما علی روح الشریعت المبسوسته فی جمیع نصوصها معلنتن، بر روح شریعتی است که پخش شده در همه نصوصش. شریعت اینه دیگه، پخش شده و اینجوری اعلام میکنه ان غایت الشرع هی المصلحه، هدف اصلی شرع و قوانین دینی مصلحت مردمه. و حیث ما وجدت المصلحه فسم شرع الله، هر جا که مصلحت پیدا بشه اونجا شرع خداست، اونم مصلحتی به تشخیص من و به تشخیص تو. و انما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، اونی که مردم خوب میدونن پیش خدا هم خوبه. و قاله، حالا یا به اصطلاح تبعیت میکنه یا نظر مؤمنین کشف از نظر خدا میکنه، در حالت که ما اصلا به این قائل نیستیم. برای اینکه میگه مؤمنین نظرشون کشف از خدا، زمانی میکنه که اون مؤمن معصوم باشه، یعنی امام زمان باشه، ائمه باشه، نه هر مؤمنی. و قاله، و دوباره گفته این آقای دوالبی، ولعل من ابرز المسائل الاجتهادیه، شاید از روشنترین مسائل اجتهادی، والوقایع التي حدثت في عهد الصحابه بعد وفات النبي، و از وقایعی که حادث شده در عهد صحابه بعد از وفات پیغمبر، هي قضيه قسمت الاراضي، زمین ها رو قسمت کردن به این کی؟ التي فتحها المقاتلون انوتن في العراق و في الشام و في مصر، اون زمین هایی که فتح کردن اونها رو جنگجویان، انوتن یعنی با زور، در عراق و در شام و در مصر، زمین هایی که جنگ کردن سربازان با زور گرفتن از دشمن به دست آوردن، اونها رو چیکار کردن؟ اونها را آمدن تقسیم کردن در بین افراد، با نظرات خودشون تقسیم کردن. فلقد جاء النص القرآنی یقول به صراحت لا غموز فیها، ایشون میگه ها، دوالبی سنی میگه در المدخل، میگه که در نص قرآنی اومده که خمس اینجوری باید تقسیم بشه. چجوری؟ یقول و به صراحت لا غموز فیها، هیچ ابهامی درش نداره. غموز یعنی ابهام، هیچ ابهامی نداره. گفته ان خمس الغنائم یرجع لبیت المال، خمس غنائم باید بزن تو صندوق بیت المال. و یصرف فی الجهات التي عینتها الآیه الکریمه، اونی که آیه کریمه معین کرده باید این خمس غنائم در اونجا مصرف بشه. کی چی گفته؟ گفته و علمو انما غنمتم من شيء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل. یعنی شش تا مصرف کننده داره، به شش جا میرسه: خدا و رسول و ذوی القربا، یتاما و مساکین و ابن سبیل. یعنی عین این حرفش، عین حرف شیعه است و عین حرف ائمه است. اما الاخماس الاربعه الباقیه، غنائم خمسش میرسه به این شش قسمت. و علمو انما غنمتم مطلق غنیمته که خمسشو باید بدیم. غنیمت های جنگی یک پنجمش مصرفش اینه: فلله وللرسول وللذالقربا که امروز میشه اسمش سهم امام، ولیتاما والمساکین و ابن السبیل میشه سهم سادات. میدونست اینو؟ الان که مراجع میگن که خمس که شما میدین خمس دو قسمته، یه قسمتش سهم سادات، یه قسمتش سهم امامه، اون یه قسمتی که سهم امامه مال این سه قسمت فلله، حق خدا که میرسه به پیغمبر، یعنی پیغمبر میگه کجا مصرف کن. الان هم که پیغمبر نیست، ذوی القربا هستن که امام زمان، امام زمان میگه میشه سهم امام این سه قسمت. ولیتاما والمساکین و ابن السبیل همه جا میگن اینا باید از ذوی القربا باشن، یعنی سادات باشن. استدلالم اینه ها، چون اونجا داره که وعلم و انما غنمتون میشه این فعن لله خمسه و ولی رسول ولی ذی القربا، بعد که این سه قسم میگه ولی یتاما و المساکین و ابن السبیل، چون ذوی القربا در آیه ذکر شده میشه مرجع اینا، یعنی اینا ملاکشون با ذوی القربا مشخص میشه، چون در آیه گفته ذوی القربا، اینا رو که گفته اینا باید ارتباط با ذوی القربا داشته باشن. ذوی القربا یعنی ائمه، یعنی اینا باید سادات باشن. اینو استدلال همه فقهای شیعه است، از روایات هم اینجوری فهمیده میشه. این مال خمس. نخیر، نخیر. ذوی القربا هم ذوی القربا به دلیل اینکه ذوی القربا هم ذوی القربای رسولن. شما ممکنه بگی که فلله وللرسول ولذل قربا. ذل قربای کی؟ ذل قربای یه خانواده که تو آمریکا زندگی میکنن مثلا میگن. مال یه ذوی القربا برمیگرده به مرجع قبلی که رسوله، اونام همه برمیگردن به مرجع قبلی که ذوی القرباست، لذا همه با ساد. خیلی استدلال جالبی، از محکمترین استدلالات در مقابل شیعه است. اینو اجازه بدیم من میخوام به اصطلاح هم یه مسئله شرعی رو کاملا عمقی بفهمین آقای، هم که فرقمونو با سنی ها بدونیم. این آیه خمس را سنی ها و روشنفکران امروز میگن مربوط به غنیمت جنگیه، میگن در غنیمت جنگی در جنگ ها اومده، چون میگه غنیمتم، غنیمتم یعنی غنیمت جنگی. قبلا اینو خوندیم در جلد اول و تو کتاب ها هست که منظور از غنیمت در لغت یعنی مطلق استفاده. پس این آیه خمس مال مطلق استفاده است، اما در غنیمت جنگی استثناء هست. استثناء اینه که خمسشو که برداشتن چهار پنجمش صرف کار سربازان غانمین باید بشه، یعنی بیت المال در واقع. حالا اینو دقت کنید، دوالیبی هم به این مسائل رسیده با اینکه سنی از نویسندگان مهم سنیه. و قال و لعل من ابرز المسائل الاجتهادیه والوقایع التي حدثت في عهد الصحابه بعد وفات النبي هي قضیه قسمت الاراضی، زمین ها را قسمت میکردن. التي فتحها المقاتلون انوطن، اونایی که کسانی که جنگ میکنن انوطن یعنی بازور، با اصرار و بازور زمین ها رو فتح میکردن در عراق و در شام و در مصر. توی اصطلاح عربی که ما خوندیم انوه، سالا در این حال دقتشو پیدا میکنن، انوطنه، بله، اسم مصدر است. اخراج و برآوردگی و برآوردش اسم است از انشه، یعنی ظاهر کردن، غلبه و قهر و چیرگی، مودت و دوستی، از ازداد است، یعنی هم دوستی هم دشمنی. انوطن ها و انت الوجوب، بله بله، انوطن همین لغته. بعد اینا فتح کردن. فلقد جاء النص القرآنی یقول بصراحت لا غموز فیها، و آمده نص قرآنی میگوید به صراحتی که هیچ ابهامی نداره، یعنی به صراحت میگه. ان خمس الغنائم یرجع لبیت المال و یصرف فی الجهات التي عینت الآیه الکریمه. خمس غنائم جنگی برمیگرده به بیت المال و صرف میشه در جهاتی که آیه کریمه بیان کرده. اینو کی گفته؟ دوالیبی سنی که آیه رو خونده، وعلم و انما غنمتم من شئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. اما الاخماس الاربعه الباقیه، اما چهار پنجم بقیه، چون غنیمت جنگی از اونایی که به دست آوردن یک پنجمش خمسه ایناست، چهار پنجمش کجاست؟ فتقسم بین الغانمین، تقسیم میشه بین کسانی که در جنگ به اصطلاح غنیمت رو به دست آوردن، باعث شدن که این غنیمت ها به دست بیاد. عملا به مفهوم الآیت المذکوره، به خاطر عمل به مفهوم آیه، چون مفهوم آیه میگه که ان و علمو انما غنمتم من شیئ فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى. و به فعله علیه الصلاه و السلام حين قسم خیبر بین الغزاة، خود پیغمبر هم این کارو کرده علیه الصلاه و السلام که تقسیم کرده به اراضی خیبر را بین غزاة، اونایی که جنگ کردن، بین کس دیگه نداده، ایشون گفته. این به خاطر عمل به چی؟ آیه. و عملا بالقرآن و سنه جا الغانمون الى عمر ابن الخطاب، جالبه، به خاطر عمل به قرآن و سنت کسانی که غنیمت به دست آوردن، یعنی جنگ کردن و فتح کردن اراضی خیبر رو مثلا یا اراضی دیگر رو، غانمون اومدن پیش عمر ابن خطاب و طلبو ان یخرج الخمس لله ولمن ذکر فی الآیه و ان یقسم الباقی بین الغانمین، خواستند از عمر که خمسشو برای خدا برداره و برای کسانی که در آیه ذکر شدن، یعنی رسول و ذوی القربا، و تقسیم کنه باقی را بین غانمین. غانمین یعنی کسانی که جنگجو بودن، جنگ کردن به این زمین رو فتح کردن. فقال عمر، داره اینو دوالیبی میگه، عمر گفته که فکیف به من یعتی من المسلمین فیجدون الارض بعلوجها قد اختصمت، پس چیکار کنیم با کسانی که از مسلمین میان میبینن زمین با تمام مشخص علوج، یعنی با تمام اختلافاتش علوج، و پس چیکار کنیم کسانی که از مسلمین میان مییابن زمین را با همه بالا پایین بودنش که تقسیم شده، یعنی اینی که وقتی میان دیگران و مسلمین میان میگن ما احتیاج داریم، ما همه زمین رو که فتح شده بود تقسیم کنیم بین غانمین، پس با اونا چیکار کنیم؟ و ورثت عن الآباء و حیزت، زمین هایی که از پدرانی مونده و حیازت شده، یعنی که در کنار گذاشته شده. ما هازا به رأی، این رأی من نیست، عمر صریحا گفته اینی که قرآن گفته و گفتن که بین غانمین تقسیم بشه رأی من نیست. و ورثت عن الآباء و حیزت، گفتش که عمر گفتش که پس مسلمینی که بعد میان میبینن زمین ها با تمام به اصطلاح مشخصاتش تقسیم شده، در حالتی که این زمین ها از پدرانی به ارث رسیده، یعنی شخص صاحب داشته، حالا ما فتح کردیم، و حیزت یعنی حیازت شده، این گفته این زمین مال من، اون گفته اون زمین مال من. ما هازا به رأی، اینی که شما میگین رأی من نیست که اینا تقسیم بشه بین غانمین، به سایر مسلمین داده نشه. فقال له عبدالرحمن ابن افمر رأی، پس رأی چیه؟ مل ارض والعلوج الا مما افاء الله علیهم، بر این که زمین و بالا پایین و تغییرات زمین نیست مگر از اون فیهاست که خدا بر مردم قرار داده، بر این سربازان قرار داده، بر غانمی قرار داده. فقال عمر ما هو الا ما تقول، درست میگی، این زمین را خدا برای اینا قرار داده، و لستو ارازاله، اما رأی من اینی. عبدالرحمن ابن اوف، همونی که میگه هست حرف قرآن و کتاب، و لستو ارازاله، من رأیم این نیست. فاکثروا علی عمر، هی تکرار کردن، هی اومدن پیش عمر گفتن آقا این زمین ها را فقط برای غانمین و جنگجویان باید بدی طبق آیه قرآن. و قالو تقف ما افا الله علینا به اسیافنا علا قوم لم یحضرو و لم یشهدو، شما وقف میکنی اونی که خدا بر ما فیع قرار داده، بر ما جنگجویان. جنگجویان گفتن این چهار پنجم بقیه مال کیه؟ مال ما است که جنگجو بودیم، جنگ کردیم، جا به دست آوردیم. و قالو به عمر گفتن تقف، یعنی وقف میکنی، میدی ما عفا الله علینا، اونی که خدا برای ما فی قرار داده، به اسیافنا با شمشیرامون اینا رو فی قرار دادیم، چون فی یعنی اونی که در سر جنگ و منازعه به وجود اومده. الا قوم لم یحضروا، میخوای وقف کنی به قومی که حاضر در جنگ نبودن و لم یشهدوا، اصلا خبر از جنگ ندارن. فقال عمر لا یزید الا ان یقول هذا رأیی، عمر گفتش که دیگه حرف بیشتر نزنین، هذا رأیی، لا یزید الا ان یقول هذا رأیی، بیشتر از اینی که رأی منه من کاری نمی کنم. فکان عمر لا یزید الا ان یقول، بیشتر از این نمی گفت که هذا رأیی، تا حرف می زدم می گفت هذا رأیی. فقالو، عمر دقت کن حاکم بوده دیگه، فقالو جمیعا الرأی رأیک، همه گفتن رأی رأی توست، که مدخل به علم اصول صفحه 91 تا 95 اینو داره، اینو دوالیبی گفته. خب اینی که مکتوب شده طرفداران خودشون گفتن دیگه، اینا تغییر نمیدن. و قال ابن حزم، ابن حزم همونه که کتاب الاحکامو داره، الرأی ما تخیّت لته نفس ثوابا دون برهان. ابن حزم گفته رأی چی شد این عبارت محمد علی؟ ما تخیلت و نفس ثوابن دون برهانن، رأی اونی که، رأی رو تعریف کرده، گفته رأی اونی که هر کسی نفسش بهش رسیده خیال میکنه ثوابن درسته، دون برهانن، برهان نداره، یعنی اونی که به خیال آدم میرسه این رأیشه، رأی اینه دیگه، من به نظرم میرسه این کارو بکنم. الرأی ما تخیلت و نفس ثوابن، اونی که نفس فکر میکنه که درسته، ثواب باسات یعنی درست، دونه برهانن، برهانم نمیاره. و قال، و گفته ابن حزم، القیاس ان یحکم به شیء به حکم لم یأت به نص. قیاس یعنی چی؟ گفته یعنی آقای عسکری این عبارات رو نقل میکنه به خاطر اینکه بگه که قیاس و استحسان و اجتهاد و اجماع اینا همش به رأی برمیگرده. خیلی تحلیل جالبی کرده. و قال، ابن حزم گفته القیاس، قیاس چیه؟ ان یحکم به شیء به حکم، درباره چیزی حکمی داده بشه، مثل درباره ماشین که زکات داده بشه مثلا. لم یأت بهی نصن، نصی نداره. لشبههی به شیء آخر، برای اینکه شباهت با چیز دیگری داره، میگه چون در شتر زکات است و ما سوار شتر میشیم، پس موتور هم که مثل شتر سوارش میشیم پس اونم زکات داره. ورد فیه ذالک الحکم، به خاطر شباهتش به شیء دیگری که در او این حکم آمده، اینم هست. و قال، و عرف الاستحسان فی المدخل به قوله، ابن حزم در کتاب مدخل استحسان رو هم تعریف کرده، اینجوری تعریف کرده، گفته الاستحسان و الاخذ فی مسئله به حکم یخالف و الحکم المعروف فی القیاس. استحسان گرفتن یه حکمیست که مخالف حکمیست که معروف است در قیاس. در قیاس اینجوری میگن، میگن که ببینین بر شتر زکات است، بر موتور هم چون شبیه شتر در حمل مسافر پس اونم زکات داره، شباهت داره. اما استحسان غیر از اینه، غیر از قیاسه، اما لرجحان علت فی دلیل الاستحسان او لضرورت توجب و مصلحتن و تدفع و حرجن. پس استحسان یعنی چی؟ یعنی ما خوب میبینیم اینو، استحسان میکنیم، میگیم که شبیه هم نداره در شر، ولی من فکر میکنم خوب باشه که گولد کویست رو بگیم واجبه، مثلا زکات ماشین رو بگیم زکات داره خوبه. اما لرجحان علت فی دلیل الاستحسان، یا یه علتی رو میاره در دلیل استحسان، میگه این رجحان داره، یعنی به رجحان میرسه. مثلا میگه، میگه دستمال کاغذی مثلا مکروهه، بگین دلیل، از خودش دلیل میاره، شباهت هم پیدا نمیکنه. اول ضرورت توجب و مصلحت هم و تدفع و حرجن، یا یه ضرورتی پیش میاد که مصلحتی را ایجاب میکنه و حرج و سختی رو برطرف میکنه. یه کسی در یه جای قرار گرفته، این مصلحت و ضرورت ایجاب میکنه، مثلا میگم بهش یه کمکی بکنیم، این کمک رو میگیم خمسه مثلا، یا میگیم زکاته، این میشه استحسان. و رویه عن الحنفیه قولها عن الاستحسان انه، از حنفیه یعنی کسانی که تابعه عن او حنیفه هستن میگن حنفیه، روایت شده از اونها که حنفیه از استحسان اینجوری تعریف میکنن، دقت کنین، العدول بالمسأله عن حکم نظائرها الى حکم آخر. استحسان کاملا برخلاف قیاسه، عدول میکنیم در یک مسئله از حکم نظائرش به حکم دیگه. مثلا یه چیزی که خرید و فروشه، خرید و فروش مثلا میگم حق تقدم در گرفتن ماشین، میگیم که این از حکم نظائرش، نظائرش اینه که این حق مال اشخاص خاصیه، ما حق فروش و خرید نداریم، ولی عدول میکنیم از این حکم به یه حکم دیگر، این میشه چی؟ میشه استحسان. لوجه اقوا یقتضی هذا العدول. پس ما نه شباهتی داریم نه علتی داریم، فقط چون یه حادثه پیش اومده این کارو میکنیم، این میشه استحسان. و عن المالکیه، این دو سه خط رو بخونم دیگه خستتون نکنم. و عن المالکیه، مالکیه یعنی کی؟ یعنی تابعین مالک ابن انس، که اونا یه مالکیه یه گروهی هم دیگه، مالک ابن حنبل. و عن المالکیه انهم قالوا عن الاستحسان انه، اونا استحسان اینجوری تعریف کردن، ان لا یتقید الفقیه المجتهد عند بحث الجزئیات به تطبیق ما یؤدی الیه اضطرار القیاس من جلب مضره و مشقت او منع مصلحت. خیلی عبارت سختیه این. گفتن استحسان اینه که فقیه مجتهد مقید نشه موقعی که تحقیق میکنه، بررسی، بحث اینجا معنی بررسیه، بررسی میکنه جزئیات را که تطبیق کنه اون چیزی را که اضطرار داره، که قیاس کنه، جلب مضرت کنه، دفع مشقت کنه، جلب مضرت یا مشقت کنه یا منع مصلحت. یعنی مقید نباشه فقیه مجتهد موقعی که به جزئیات میرسه که حتما باید تطبیق کنه در اضطرارات که قیاس اقتضا میکنه که اینجا بگه که اینجا ضرر داره، اینجا مشقت داره، اینجا مصلحت نداره. یعنی استحسان به معنای مخالف قیاسه، قیاس معنای شباهته، درسته؟ میگه که چون شباهت داره، این مثلا میگم مخمر آبجو به آب، پس بنابراین حلال خوردنش و پاکم است. این میگه نه، مقید نیست فقیه مجتهد موقعی که جزئیات رو پیدا میکنه حتما تطبیق کنه با موارد قیاس در جلب مضرت یا جلب مشقت یا منع مصلحت، خودش یه حکم خاصی میده، این میشه استحسان. و قال فی تعریف الاستصلاح، استصلاح خیلی معروف نیست، استحسان معروفه، قیاس معروفه، اما استصلاح معروف نیست. فرقش فقط اینه، حنفیه گفتن لوجه اقوا یختزی هذا العدول، ایشون وجه اقوا رو نمیگه، میگه که ان لا یتقید الفقیه المجتهد موقع تحقیق جزئیات که تطبیق کنه اضطرارات رو حتما با یک مسئله‌ای که در قیاس بوده. حالا وقال فی تعریف الاستصلاح، الاستصلاح فی حقیقته نوع من الحکم بالرأی المبنی علی المصلحه، فقط مصلحت رو در نظر میگیره. تو قیاس گفتن شباهت، تو استحسان گفتن رأی شخصی، تو استصلاح میگن مصلحت. اگه یه جای مصلحتی هست حکم بده. استصلاح در حقیقتش نوعی است از حکم برای که مبنی بر مصلحت است. بعد ایشون میگه وقال فی الفرق بین الاصول الثلاثه، که نمیگم، من اول یه به اصطلاح مسئله منطقی بگم. این مسئله منطقی رو کسی منکر نیست، یعنی مسئله منطقی جزء مسائل منطقی انسانی است. انسان یه حکمی که میکنه سه جور حکم میکنه، یا از کلی به جزئی میاد حکم میکنه، یا از کلی به جزئی حکم میکنه، یا از جزئیات به کلی حکم میکنه، یا از جزئی به جزئی حکم میکنه. یعنی چی؟ یعنی نوع صحبتهای ما ولو اسم اینو ندونیم میگیم که این پرچم حضرت زهراست، این پرچم حضرت زهراست. یعنی چی؟ یعنی من یه کلی میدونم که چیزی به نام پرچم حضرت زهرا کلی هست، این یکی از مصادیق پرچم حضرت زهراست. این از چی به چی حکم کردیم؟ از کلی به جزی، از کل به جز رسیدیم. یعنی کلی در ذهنمون بود که پرچمی هست به نام پرچم حضرت زهرا، وقتی اینجا تو اتاق دیدیم میگیم اینم پرچم حضرت زهراست. اه خوبه اینجا پرچم حضرت زهرا هست، اینجا پرچم حضرت زهرا هست، یعنی پرچم حضرت زهرا و تبلیغ حضرت زهرا یک کلیست. این یکی از مصادیقشو. این رو در اصطلاح منطق بهش میگن قیاس. قیاس یعنی حکم از کلی به جزئی. ما کلی رو میشناسیم میگیم جزئیه، میگیم که آدم باید حداقل ریش رو داشته باشه، این چیه؟ کلیه. اغلب قریب به اتفاق تشخیص ما موضوعات را به صورت قیاس منطقی است. قیاس منطقی یعنی از کلی به جزئی میرسیم. این کتت خیلی قشنگه، کت کلی را ما میشناسیم، بعد میگیم این کتی که تو پوشیدی خیلی قشنگه، جزء اون کتهای قشنگه. کت کلی رو میشناسیم، بعد کت جزئی رو تطبیق میدیم. یه وقت هستش که ما از جزئیات به کلی میرسیم، میگیم که این طلبه مثلا مقید به مثلا یه سری عرفیات هست، اون طلبه هم مقید به یه سری جزئیات هست. من تا حالا 50 تا طلبه دیدم همشون مقید بودن که حتما عمامه‌شون رو قشنگ بپیچن. بعد چی میگم؟ بعد میگم طلبه ها عمامه‌شون رو قشنگ میپیچن. از چی به چیزی رسیدم؟ از جزئیات به کلی رسیدم. اینو میگن استقراء. استقراء یعنی طلب قریه قریه کردن. یعنی من 50 تا قریه رفتم، 50 تا طلبه دیدم، بعد حکم کلی کردم. کاملا روشنه با این مثال هایی که میزنم؟ اینو میگن استقراء. قیاس میگن حجته. اما استقراء به اندازه قیاس حجت نیست، چون در استقراء شما استقراء کامل نکردین. استقراء به اندازه قیاس حجیت از نظر عقلی و منطقی و فلسفی نداره، اما قیاس چون از کلی به جزئی میرسیم و تمام جزئیات جزئیات اون کلی هستن، این منطقیه و حجت. اما استقراء حجت مثل قیاس نیست، حجت است ولی نه مثل قیاس، مال از منطق گرفته شده. یه حکم دیگه هم داریم، حکم از جزئی به جزئی داریم. تمثیل یعنی از جزئی به جزئی میرسیم. چرا از جزئی به جزئی میرسیم؟ به خاطر شباهت این جزئی با اون جزئی حکم میدیم. اونی که حجت ضعیفتره استقراء و تمثیله. در تمثیل میگن که رکن تمثیل این است که باید این فرد با اون فرد شباهت داشته باشه تا بگیم این حکم اونو داره. همینطور یه دیگه. اوکی؟ اینا رو فهمیدین خوب؟ قیاسی که شرع حرام کرده قیاس به اصطلاح سنیاست که تمثیله، نه استقراء و نه قیاس. یعنی اونی که میگن که اینا قیاس میگن، یعنی یه حکم جزئی را از جزئی به جزئی دیگه میبرن. اون وقت در حکم از جزئی به جزئی رسیدن طرف از رأی خودش استفاده میکنه. لذا در دین تمثیل باطله. یعنی حکم دادن به یک جزئی از یک جزئی دیگر فقط به خاطر شباهت باطله. اینا رو خوب فهمیدین؟ پس وقتی میگیم که قیاس باطله یعنی چی باطله؟ یعنی تمثیل باطله. تمثیل منطقی که میگیم قیاس. این تموم شد؟ این کاملا روشن شد؟ در تمثیل یه چیزی هست و اون اینه که ما بتونیم علت کامل حکم یه جزئی را به دست بیاریم. یعنی چی؟ یعنی این که بگیم که شراب نجسه و حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه شراب که یه فردی است از نوشیدنی ها، هم مسکره هم مثلا یه موادی توش داره. خب شراب مسکره و نجسه و حرامه. بعد به ما مخمر آبجو رو میدن، میگیم که مخمر آبجو چیه؟ میگن که اینجوری شده اینجوری شده اینجوری شده. مثلا میگم، به عنوان مثال میگم، میگم این مخمر آبجو هم حرامه. حالا یه مثال دیگه بزنم. قمار حرامه، برد و باخت. قمار یه به اصطلاح حکمیه، یکی از افراد قمار ورق بازیه. بعد میگم منچه هم حرامه. چرا حرامه؟ چون منچه هم مثل قمار برد و باخت داره. دقت کنید، اگر ما در حرمت قمار به دست بیاریم دلایل شرعی را که 100% دلیلش برد و باختش باشه، ما چیه حکم رو به دست آوردیم؟ علتشو. خب علل الشرعی علتشو، بعد میگیم اون علت تو منچم هست، پس منچم حرامه. این درسته، این در واقع تمثیل نیست که قیاس باشه، این چیه؟ قیاس منطقیه. یعنی ما در واقع از تحقیق حرمت ورقبازی اومدیم تحقیق کردیم، رفتیم بالا، حکم کلی رو به دست آوردیم که هر چیزی که توش برد و باخت داشته باشه حرامه، پس شد کلی. بعد میام میگیم منچ هم از مصادیق برد و باخته، پس اونم حرامه. این قیاس باطل نیست، این قیاس حقه، اب نداره. یعنی ما کلی رو به دست آوردیم که علت این که شرع حرام کرده برد و باخته رو به اصطلاح با ورق رو، مثلا فلانه که افراد ضرر نکنن، این علت در منچ هم هست، پس اونم باطله. پس ما که الان میگیم قیاس باطله، قیاس یعنی مقایسه کردن یه حکم جزئی، فرد جزئی به فردی جزئی دیگه، با تشخیص خودمون علت شناسی کنیم. وقت این علت شناسی از کجا باید باشه؟ باید نص صریح قرآن یا روایات باشه. یعنی به ما بگن که حرمت این فقط به خاطر اینه. ما یه بحثی کردیم در چیز، در فلسفه احکام خطبه فدک، فکر میکنم تو جلد دوم شرح خطبه فدک باشه، مفصل در این که بین علت و حکمت فرقه. خیلی از علتهایی که ائمه درباره احکام گفتن علت نیست، بلکه حکمته. مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن که و امر به معروف و نهی از منکر مصلحتن للعامه، یعنی واجب امر به معروف و نهی از منکر به خاطر مصلحت عمومی. فقط مصلحت عمومی است؟ نه، توش اطاعت از خدا هم داره، یه جزئیات هم داره که ما نمیفهمیم. اینی که حضرت زهرا گفته علت نیست، علت اونه که تمام جهات رو بگه، مگر اینکه خود ائمه گفتن هر جا مسکری، مثلا میگم مایه مسکر باشه نجسه، این علت تام است. هر جا مایه مسکر نباشه نجس نیست ولو حرام باشه. دقت کردی؟ اون میشه همون قیاس منطقی که تطبیق مصادیق با مفاهیمه. اما اگر ما یه علتی را بگن در یه چیزی، چون علت تامه نیست نمیتونیم مصادیقش رو مشخص کنیم. اون وقت اونی که در شرع خیلی نهی شده اینی که ما یه حکم جزئی بدیم به یه چیزی به خاطر شباهتش با یه چیز دیگه، اینو میگن در اصطلاح به اصطلاح سنی ها و ما قیاس، اما در واقع چیه؟ تمثیل، نه قیاس. السلام علیکم و رحمت الله.